اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. ما بنا شد در روز آخر هفته رو به جدیدترین شبهات بپردازیم و قبل از محرم هم بحث هایی که آقای دکتر طیب شیخ الازهر ماه رمضان داشتن شروع کردیم و عزیزان فقط یه مقدار دقت کنن اهمیتی که این بحث داره، چون ما یک سری مواجهه داریم با وهابیت. خب حساب وهابیت از اهل سنت کاملا جداست و اونها غالبا تلاش میکنن با تهمت، افترا، ناسزا، سب، شب، توهین کلماتشون رو به مخاطبینشون القا کنن. ولی شیخ الازهر که بالاترین مقام دانشگاه الازهر هست با قدمت هزار ساله، تلاش کرد در این یک ماه رمضان مطالب خودش رو خیلی مؤدبانه، متین و منطقی القا کنه. این به مراتب خطرش بیشتر از اون بیانات وهابیته، چون هرچه القاء مطالب تندتر باشد تأثیر گزارش کمتره، هرچه مؤدبانه تر باشد تأثیر گزارش بیشتر هست. و لذات که میبینیم در مأموریتی که خدای عالم به حضرت موسی و هارون میده این تعبیر داره: فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. منطق نرم هست که در طرف اثر میگذاره، وگرنه با تندی ها نمیشه کار برد. و ما کل یک ماه بحث ایشون رو تقریبا در 9 فصل بیان کردیم که انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده هم این رو بناس از قسمت بخش عربی شبکه ولایت پخش بشه و هم به صورت کتاب در بیاد. حالا مثل همون شبهای پیشاورد، شبهای الازهر یا لیالی الازهر. و دوستان ما تقریبا دیگه از 15 ماه رمضان ما 3-4 تا اکیبی معین کردیم، مرتب شبانه روز مشغولن و امیدواریم که انشاءالله یه چیز خیلی خوبی از آب در بیاد. ما دیگه تقریبا این فایلی که دوستان دارن میبینن، که البته این فایلیست که من اشکال گرفتم که این کلمات باید حذف بشه، دوستان البته اعمال کردن، خودم کلمه نناقش توهین تنده، ما مناقشه میکنیم، گفتم نلاحظ به جای نناقش بیاد. و در اینجا یا مثلا آمدن بیان هذه الحفوات، گفتم این عبارت نادرستیه. به عنوان حفوات، کلمه حفوات ذکر، یا مثلا ظلمن کبیرن، این تعابیر تندی که باید عوض بشه. فصل اول رو ما مناقشه با منهج و روش بیان شیخ الازهر گذاشتیم، که کل روشی که ایشون داشت از شب اول تا شب 29 ما آمدیم روش و منهج ایشون رو زیر سوال بردیم. فقط عزیزان خوب دقت کنن، خود روش بحث و روش پاسخ دادن به شبهه یا مناظره، من به نظرم اگر این بخش ها خوب عزیزان دقت کنن خود روش و منهج دستشون میاد. ما آمدیم از اولین شب یک دفعه تا شب 29 کل بحث ایشون رو مطالعه کردیم، روش های غلطی که ایشون به کار برده و حتی با بیانات خودش هم تعارض دارد. آمدیم ما کل منهج و تعارضات کلامیشون رو در 29 جلسه همه را جمع کردیم، یک آسه کردیم ما. این یک فصل ما هست. فصل دوم ایشون از اول تا آخر شعار وحدت میداد، میگفت ما وحدت شیعه سنی باید حفظ بشه، ما شیعه را از مذاهب اسلامی میدانیم، از برادران خودمون میدانیم، اصلا الازهر نماد وحدته. ما آمدیم اصلا این رو زیر خلاصه سوال بردیم. از یک جهت آمدیم نقد کردیم بنیانگذار وحدت الازهر آیت الله لزما بروجردی بود، نه شیخ شلتوت. این شما که این همه دارید میگید الازهر بنیانگذار وحدته، اصلا این وحدت مجمع و تقریب مؤسسش مرجع شیعی آیت الله لزما بروجردیست و آقای قمی که نماینده ایشون بوده. پس با نماد وحدت شما شعار میدید، این طوری نیست. و ثانیاً درسته شیخ شلتوت و دیگران بحث وحدت رو مطرح کردن، ولی ما الان در عصر حاضر شخصیت های برجسته در الازهر داریم بر طبل اختلاف میکوبن، شیعه را نه تنها قائل به وحدتش نیستند، کفر و قتل شیعه را فتوا دادند. ما تعدادی از شخصیت‌های تراز اول الازهر رو مستند آوردیم که اینها بر طبل تفرقه و اختلاف میکوبند. گفتم خب اینا رو باید شما جواب بدید. الازهر که شما میگید یعنی مجموعه الازهر. خب اینها آیا جزء مجموعه الازهر شما میدانید این آقایانی که این همه اختلافات، این همه از داعش برای شما عرض کنم حمایت کردن، از کشت و کشتار سوریه حمایت کردن، وابسته به عربستان سعودی و غیره هستن، یا اینها را قبول دارید شما یا ندارید؟ دیگه حالا ما کاری نداریم، ما آمدیم بیانات ایشون رو در ضمن احترام به ایشون زیر تیغ مناقشه و ملاحظه قرار دادیم. در فصل سوم ایشون میاد بحث عدالت صحابه رو مطرح میکنه، خیلی هم روی این مانور میده که اصلا عدالت صحابه چیزی نیست که ما از عمل صحابه بگیریم، از تقوا و کردار صحابه بگیریم. نه، عدالت صحابه هیچ ارتباطی با عمل صحابه ندارد. عدالت صحابه امر الهی و سماوی. خدای عالم عدالت صحابه رو بیان کرده و خدا این عدالت رو اعطا کرده. یعنی عدالت صحابه تفضلیست از خدای عالم، هیچ ارتباطی به اعمال و کردار صحابه نداره. یعنی صحابه اگر زنا هم بکنه، دزدی هم بکنه، آدم بکشه، عدالتش چون آسمانی هست، این گناهان هیچ ضربه‌ای بر عدالت صحابه نمیزنه. خودش هم صراحتا میگه بعضی از صحابه اصلا گناه کبیره مرتکب شدن. خیلی جالبه ها. بله. در فصل چهارم ایشون میاد عصمت شیعه رو زیر سوال میبره، میگه شیعه که معتقد به عصمت ائمه هست این کارشون نادرسته، هیچ دلیلی بر عصمت ائمه ما نداریم، فقط ما انبیا رو معصوم میدانیم، اهل سنت انبیا را معصوم می دانند. ما در اینجا دو تا کار انجام دادیم. یک، این که شما میگید ما انبیا را معصوم قرار دادیم، شما معتقد به عصمت انبیا هم نیستید. اقوال فقهای شما نشان میده بر این که برای انبیا شما حتی گناهان کبیره شمردید. خب این در صحیح بخاری که حضرت ابراهیم علی نبی و آلی و علیه السلام واقعا پناه میبریم به خدا برای اینکه خودش از کشتن نجات پیدا کنه، حاضر میشه همسرش در اختیار یک ظالم ستمگر قرار بگیره، اونم برای تجاوز یا در قضایای حضرت داوود، اون قضایای مشهوری که مطرح می کنن، یا نسبت به خود رسول اکرم که اینها میگن چندین بار تصمیم گرفت خودکشی بکنه، آیا خودکشی از گناهان کبیره است یا کبیره نیست؟ آیا کسی که معصوم باشه میاد خودکشی میکنه یا تصمیم بر خودکشی میگیره؟ ما آمدیم کلن هم اقوال آقایان و کتابهاشون رو مورد نقد قرار دادیم که اصلا شما قائل به عصمت انبیا هم نیستید. بله یک تعدادی از علمای اهل سنت هستن قائل به عصمتن، اونم عصمت در تبلیغ هستن، در تبلیغ احکام انبیا را معصوم می دانند، نه در همه جا. در فصل پنجم ایشون آمده کمتر شبی بوده که عقیده امامت شیعه را یک عقیده گمراه، یک عقیده انحرافی معرفی کرده و میگه قضیه امامت که شیعه میگه الهی هست این درست نیست، خود حضرت علی علیه السلام قائل به امامت خودش نبوده، قائل به عصمت خودش نبوده، خود ائمه قائل به امامت نبودن، حتی علمای شیعه علمای قدیمی هم معتقد بودند بر عدم نست بر امامت. ایشون یک مانور این شکلی داده. حالا ما اونم دیگه جوابش کاملا واضح و روشنه که ما هم از کتب شیعه ادله محکم بر امامت ائمه، هم از کتب اهل سنت آوردیم. در فصل پنجم بحث امامت خاصه را ما مطرح کردیم که آیا نصی از طرف نبی مکرم بر امامت امیرالمؤمنین هست در کتب شیعه و سنی یا خیر. در فصل هفتم ایشون میاد میگه آقا برای دخول به مذهب شیعه این آقایان یک صیغه برای شما عرض کنم شهادتین خاصی دارن که هر کس بخواد شیعه بشه باید بیاد شهادت به وحدانیت خدا بده، شهادت به رسالت نبی مکرم بده و بگه اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان عایشه فی النار. این صیغه دخول به مذهب شیعه هست. اینم ما آمدیم کلن نقد کردیم که اصلا در این 14 قرن این همه سنی شیعه شده به دست بزرگان علما غیره، علمای اهل سنت اومدن شیعه شدن، هیچ کسی همچه قضیه ای را نقل نکرده که بابا انتقال از مذهب اهل سنت به مذهب شیعه یه صیغه خاصی دارد، مثل عقد نکاحی که میخوانن انکحکه و زوجته و امثال این، همچی چیزی ما نداریم، این ساخته برداخته شماست. این چه صیغه عقدی هست که شیعه ها علمای شیعه و مراجع شیعه از این عقد خبر ندارن؟ نه خب اینا عمومی نیست دیگه، اینا خاصه، اینا بعضی از آقایانشون قبول دارن، همشون فراگیر نیست و اینا یه بحث فقهی مطرح کردن، منن که خلافت ابوبکر فهو کافر، یه بحث فقهیه این بنوان شهادت، بحث این است که آیا صیغه شهادت همونطور که شهادتین یه صیغه خاصی داره، یه کافر میخواد مسلمان بشه خب همه شیعه سنی معتقدن که باید بیاد شهادتین رو بر زبان جاری کنه، در انتقال از کفر به اسلام ما سیگه خاصی داریم، هم علمای شیعه بر این عقیده دارن، هم علمای اهل سنت عقیده دارن، ولی این که از یک مذهبی به مذهب دیگر کسی منتقل بشه سیگه خاصی داشته باشد، ما همچه چیزی نداریم. فصل هشتم که یکی از فصلهای اساسی ما هست با شیخ طیب، بحث سب صحابه هست. ایشون اصلا در بعضی از جاها علنن ادعا میکنه که مذهب شیعه اساسش بر سب صحابه استواره. بین شد بعد میگه یه خانم شیعه آمد پیش من گفت ما بعد از هر نمازی صحابه را لعن میکنیم. ما دیگه در اینجا هم جواب حلی دادیم هم جواب نقضی دادیم. جواب حلی این هست که خود فقهای ما و غیره آمدن اگر کسی بیاد نسبت به صحابه، صحابه پیغمبر سب بکنه به صورت کلی اصلا از اسلام بیرونه. مثلا سب کل صحابه یعنی سب اهل بیت هم هست توش، سب امیر المؤمنین هم هست توش، سب حضرت زهرا و حسنین هم جز صحابه پیغمبره، سب سلمان و ابوذر و مقداد و اینها هم هست توش. پس اینکه اساس مذهب شیعه بر سب صحابه است این کاملا اشتباهه. و مسئله دیگر این که در خود کتاب‌های شما در صحاح شما مسئله سب صحابه مطرح شده. امیر المؤمنین با عثمان به همدیگر فحش دادن، حضرت زهرا با عایشه به همدیگه فحش دادن، عایشه با زینب بنت جحش به همدیگه فحش دادن، حتی پدر همدیگر رو فحش دادن. خب اینها دیگه علی حال هر کدام هم باشه به ضرر اونها هست. حضرت زهرا هم فحش بده به ضرر اونهاست، عایشه هم فحش بده به ضرر اونهاست. علی حال بحث سب خیلی جالبه. ایشون یک روایتی رو از صحیح بخاری میاره و خیلی هم روش تکیه داره که پیغمبر فرمود لا تسبوا اصحابی یا من سب احدا من اصحابی فعلیه لعنت الله. میگه سب صحابه اینقدر مهمه که پیغمبر اکرم فرمود هر کس صحابه را فحش بدهد علیه لعنت الله. ولی ایشون اول روایت رو حذف کرده که اول روایت اینه دو تا از صحابه، حالا اسمش الان یادم نیست، دو تا از صحابه به همدیگر فحش میدادن، پیغمبر شنید دو تا صحابه به همدیگه فحش میدادن، فرمود من سب اصحابی فعلیه لعنت الله، یعنی هر دو صحابه ملعونن. یعنی خیلی عجیبه ها، یعنی ایشون میاد یک روایتی رو استناد میکند که این روایت دلیل خودش رو نقض میکنه، یعنی از اون استدلالاتیست که جوابها معها هست. پس بنابراین اگر شما از اون طرف میگید اصحابی چند نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، خب سیره صحابه است، شما سیره صحابه را حجت میدانید، چون یکی از مبانی استنباط اهل سنت که دوستان باید حتما روش کار کنن، سنت صحابه را در ردیف و عرض سنت پیغمبر میدانن، سیره صحابه را هم در حد سیره پیغمبر میدانن. اینها از مسلمات عقیده اصولی اهل سنته. حالا لازم میشه من تمام مصادرشم تصویر کتابهاشون هم ما داریم نشان میدم خدمت دوستان، برای اینها هیچ فرقی نمی کند. مثلا شما محصول رازی رو ببینید یا خود کتابهای اصولی که آقایان نوشتن، الموفقیاتشون غیرشون، شما ببینید میبینید بر این که الموافقات ببینید میبینید که اینها سنت و سیره صحابه را هم این سنت و سیره پیغمبر حجت میدانند. و به اینها هم استناد میکنن، به سیره صحابه استناد میکنن. خب ما حداقل ما 50 مورد ذکر میکنیم صحابه به همدیگر فحش میدادن، ناسزا میگفتن. خب یعنی احترام امامزاده را باید متولی نگه داره. اگر واقعا من سب اصحابی فعلیه لعنت الله، این صحابهی که به همدیگر فحش دادن، هر کدامی از اینها مشمول این روایت باشن، خب فعلیه لعنت الله. در رابطه با امهات المؤمنین که به همدیگر فحش دادن، جالب این هست که در صحیح بخاری که زینب بنت جحش داره به عایشه فحش میده، عایشه میگه من نگاه میکردم، پیغمبر به من گفت فسبیها، تو هم فحشش بده. آقا چی شد؟ آخه با این وضعی که شما دارید، حالا این روایت رو عزیزان ببینن، خیلی برای شما عرض کنم، جالبه. بله حالا اونش خیلی زیاد الان در مقام اون نیستیم، الان هر دو یکیه، چه سب و چه لن، هر دو اهانت شمرده میشه، ولی از نظر قرآن و سنت با هم دیگه تفاوت داره. سب عبارت از بکار بردن کلمات رکیکه، لن طلب و دعا من اللهه، یعنی از خدا ما میخواهیم او را از رحمتش دور کند. یعنی در حقیقت در لن ما خودمون کاری انجام نمیدیم، از خدا میخواهیم او را از رحمتش دور کند. ولی در سب کلماتی بکار میبریم مبنی بر حد که حرمت طرف مقابل، یعنی سب از متکلم شخصا از صفر تا صدش، ولی لن از متکلمی است که از خدای عالم میخواد برای شما عرض کنم، یا میگه علیک لعنت الله، نمیگه علیک لعنتی. ببینید در صحاح آقایان خیلی مفصل آمده، ببینید در صحیح مسلم میگه زینب بنت جحش آمد، ثم وقعت بی، وقعت بی یعنی من فحاشی کرد، فاستطالت علی، خیلی هم نسبت به من فخر می فروخت، و من رعایت پیغمبر می کردم، نگاه می کردم به چشمای پیغمبر، پیغمبر و چشمکی می زنه منم فحش بدم، هل یعزن فیها، هل یعزن لی فیها، قالت فلم تبرح زینب حتی عرفت ان رسول الله لا یکره ان انتصر، احساس کردم که من پیغمبر بدش نمیاد منم فحش بدم. قالت فلما وقعت بها لم انشبها حين انهيت عنها، یه خلاصه من تلاش کردم بر این که این فحاشی ها را انجام بدم، خلاصه کاری کردم که وقعت بها، منم فحاشی کردم، لم انشبها، اصلا فرصت حرف زدنم ندادم به او، یعنی کاری کردم که دیگه پی در پی من فحش میدادم، توان دفاع کردن رو هم از او گرفتم. بعد پیغمبر از کار من خوشش آمد، تبسم، قال انها ابنت ابی بکر، این دختر ابو بکر ها، ببین چطور عالی فحش داد، چطور خلاصه به تو فرصت جواب. این دیگه مال صحیح مسلمه، قرآنم در رابطه با امهات المؤمنین میگه اون آیش چی آیان بخوانن بیاد که اگر کار بد بکنن خدای عالم دو برابر عذاب میکنه. بله من یعتین من که به فاحشت مبینه فلها ضعفین من العذاب. چیه؟ بله عذاب ضعفین، همینطور که برای احسانش هم همینطوریه. خب اگر فوش دادن برای فرد عادی صد ضربه شلاق باشه، برای امهات المؤمنین 200 ضربه هست. این صحیح مسلم حدیث 2442 در سنن ابی داود اصلا میگه فقال لعایشه صبیها، پیغمبر گفت عایشه تو هم فوشش بده. خب اگر واقعا فوش بده، یعنی پیغمبر اکرم دستور میده فوش بده، فثبتها فغلبتها. عایشه هم شروع کرد بعد از دستور پیغمبر فوش دادن، به قدری فوش داد که بر زینب بنت جحش غلبه کرد. فانطلقت زینب الى علی فقالت ان عایشه رضی الله عنها وقعت بكم و فعلت. حالا دیگه چی بوده قضیه؟ عایشه چه فوشی داده؟ این فوش به اهل بیت برمیگشته که زینب بنت جحش میاد پیش امیر المؤمنین سلام الله علی، میگه عایشه به شما فحاشی کرد. ببینید بعد میگه فجاءت فاطمه فقال لها انها حبت و عبیق و رب الکعبه فانصرفت. حضرت زهرا آمد شکایت عایشه را به پیغمبر کرد که پیغمبر عایشه به ما فحاشی کرده. پیغمبر گفت عایشه معشوقه من هست، خیلی زیاد اهمیتی نده. یعنی شما ببینید، شما هر تیکی از روایت رو بگیرید، فقول من یک مثالی میزنم، به شتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. شما بینید اصلا 10-12 تا روایت در این زمینه هست، یکی دوتا نیست. یا مثلا فتح الباری میگه فثبتنی فدردح النبی فعبد، زینب بنت جحش به من فوش داد، پیغمبر گفت فوش نده ولی گوش نکرد، پیغمبر من برگه تو هم فوش بده. فسببتها حتی جف ریگها فی فمها. خیلی جالب میگه آنچنان من فوش دادم آب دهنش خشکید. اینم ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 5 صفحه 152. خب این آقایان به ما اعتراض میکنن آقا شیعه ها به صحابه فوش میده. خب اینکه دیگه امهات المؤمنین هستن. دیگه والا کلمه سب در لغت و در اصطلاح مشخص قرآن یک آیه درباره سب داره، یک آیه فقط. شما از اول تا آخر قرآن رو نگاه کنید، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اینجا سب به چه معناست؟ در روایات هم که الا ما شاء الله آمده، الا ما شاء الله آمده. البته لن ما آنچه که آمار داریم 42 یا 43 آیه در رابطه با لن آمده و در کتاب برای شما موسوعت اطراف الحدیث من یک روز شمردم 360 روایت از پیغمبر اکرم در لعن آمده، یا لعن قبائل، یا لعن طوائف، لعن گروه ها، یا لعن اشخاص خاصی. 360 روایت ایشون در رابطه من اشتباه نکنم جلد هفتم بوده موضوع اطراف الحدیث، دقیقاً 360 روایت مستقل از پیغمبر اکرم در رابطه با لعن آمده. البته اینم عزیزان دقت کنن که انشاءالله من یادم باشه وارد لعن شدیم، این آمدن بنی امیه دیدن یکی از کسانی که مورد لعن قرار گرفته دودمان بنی امیه است. از شجره الملعون فی القرآن آیه 60 سوره اسراء، تمام مورخین مفسرین معتقد هستند که اتفق المفسرون و ان هذه الآیه نزلت فی بنی امیه. دوستان اگر بحث ما را این شب دوشنبه شبه که ولایت پیگیری کنن، من تمام مصادر اهل سنت را آوردم که مراد از و شجره الملعون فی القرآن مراد بنی امیه هستند و همچنین روایات متعدد با سند صحیح ما نقل کردیم که پیغمبر اکرم ابو سفیان معاویه برادرش یزید را لعن کرده. خب اینها، خب این روایات در کتاب‌هاشون آمده و معاویه‌ای که به قول براشون بود شده مورد لعن قرار گرفت. اومدن یک خیانتی که واقعا نمیدونم اونهایی که این روایات رو ساختن فردای قیامت در برابر نبی مکرم چه جوابی خواهند داشت، که میگم پیغمبر فرمود اللهم من سببته او لعنته فاجعل ذلک له رحمه. خدایا هر کس رو من فوشش دادم، لعنتش کردم، لعنت من رو مایه رحمت و برکت قرار بده. بعد جالب اینه ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میگه این لعنی که درباره معاویه آمده این در حقیقت از فضائل معاویه هست، چون لعن پیغمبر مایه رحمت، مایه برکت. خیلی عجیبه ها، ببینید کار به کجا میرسه. من یه روزی در مکه مهمان آقای پروفسور قامدی بودم، سر افطاری یه بحثی اونجا گرفت، همون بحث لعن اینها. قامدی برگشت گفت که فلانی ما روایت صحیح داریم که پیغمبر فرمود هر کس رو من لعن کردم خدایا مورد رحمت قرار بده. تعدادی از بچه‌هاش دانشجوان بودن اونجا. گفتم پس بنابراین پیغمبر فرمود لعن الله شارب الخمر و بایعها و مشتریها، خدایا لعنت کن فروشنده شراب، خریدار شراب، نوشنده شراب. پس بنابراین شراب خوردن مایه رحمته. یا روایت ما داریم لعن الله آکل الربا و الماشی بینهما، پس بنابراین ربا گرفتن باید رحمت باشه. اینی که من گفتم این دانشجوها بی اختیار زدن به خنده، یعنی خیلی بد جوری این بدبخت بیچاره سرش انداخت پایین. اگر این باشه خب ما 360 مورد لعن داریم از پیغمبر اکرم، خب تمام اینها میشه چه مایه رحمت. و السلام علیکم و رحمت الله.